ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. مینو خالقی منتخب سوم اصفهان برای ادای توضیح در مورد بازنشر تصاویرش در فضای مجازی به دادسرای تهران دعوت شد. نیروی انتظامی ایران میگوید یکی از عوامل دستگیر شده انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی یک زن است. بمبگذار انتحاری در یمن دست کم 25 نفر را کشت. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. مینو خالقی منتخب سوم اصفهان برای ادای توضیح در مورد بازنشر برخی از تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی به دادسرای تهران دعوت شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت خانم خالقی برای اخذ توضیح درباره بازنشر این تصاویر از صفحه شخصی او که ضد انقلاب نامید دعوت شده است. وی با اشاره به اینکه انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی بدون اجازه آنها قابل پیگرده است گفت اقدام دادستانی تهران نه برای مقابله با دولت بوده و نه حمایت از فردی که تصاویرش در اختیار دیگران قرار گرفته است. روز 21 اردیبهشت ماه حامد طالبی خبرنگار سابق خبرگزاری فارس در ارتباط با انتشار عکس‌های اینترنتی منتسب به مینو خالقی بازداشت شد. موضوع اعتبارنامه مینو خالقی هنوز حل نشده و هیئت عالی حل اختلافات قوای سگانه نیز نظر خود را در این باره هنوز اعلام نکرده است. سخنگوی نیروی انتظامی ایران مدعی شد شخصی که با همکاری پلیس بین‌الملل به عنوان یکی از عوامل انفجار هفتم تیر ماه سال 1360 در دفتر حزب جمهوری اسلامی دستگیر شده یک زن است. سعید منتظر المهدی به خبرگزاری تسنیم گفت که به دنبال همکاری‌های پلیس اینترپل و پیگیری‌های پلیس ایران این فرد در کشور آلبانی شناسایی و بازداشت شد. او جزئیات بیشتری درباره این ادعای خود بیان نکرده. پیشتر در بهار سال 1392 سازمان ملل از موافقت آلبانی با انتقال برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق به آلبانی و اعطای پناهندگی سیاسی به آنها خبر داده بود. مقام های جمهوری اسلامی ایران فردی به نام محمد رضا کلاهی را عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال 60 معرفی می کنند. انفجاری که در تیر ماه سال 60 منجر به کشته شدن تعدادی از مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد حسینی بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور شد. بمبگذاری انتحاری در شهری در یمن دست کم 25 نفر را کشت و 10 نفر در این انفجار زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این عملیات در مقابل یکی از دفاتر ثبت نام پلیس یمن انجام شد و بیشتر کشته شدگان مردانی بودند که برای پیوستن به نیروهای امنیتی یمن در صف ایستاده بودند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. شهر مغله در ماه تا ماه گذشته در کنترل شاخه یمن القاعده بود و چند هفته پیش نیروهای دولتی توانستند با بیرون راندن شبه نظامیان القاعده این شهر را تصرف کنند. مذاکرات صلح یمن هنوز به نتیجه نرسیده و طرفهای درگیر به حملات پراکنده خود علیه مواضع یکدیگر ادامه می‌دهند. و ما تقریبا تا 2 هفته دیگر تا شروع به کار مجلس دهم باقی مانده و از همکنون بحث‌های مختلفی درباره رئیس بعدی مجلس مطرح شده است. محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب جبهه مشارکت به خبرگزاری ایرنا گفته قالب جریان اصلاح طلب به ویژه شخصیت‌هایی که تابلو این جریان سیاسی محسوب می‌شوند از جمله محمد خاتمی از ریاست محمد رضا عارف بر مجلس دهم حمایت می‌کنند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان که می‌شنویم.
طبیعتاً علاقه بخش بزرگی از اصلاح طلبان و البته نه همه ریاست محمد رضا عارف هست. مشکل اصلی امکان رسیدن به ریاست عارف هست. حامیان ریاست عارف دو استدلال اصلی دارن. اول اینکه آرای عمومی مخصوصاً در مرکز به وضوح گرایش به اصلاح طلبان و تغییر شرایط موجود داره و برای پاسخگویی به خواست مردم، برای اینکه مردم سرخورده نشن از اصلاح طلبان، اونها مجبور هستند از ریاست عارف حمایت کنند. و دوم اینکه در رأس قوای سگانه، ریاست قوه قضاییه در اختیار جناح اصولگرا و تندروس، ریاست دولت در اختیار حسن روحانی یعنی طیف میانه و هاشمی رفسنجانی است و حضور عارف در مجلس باعث میشه که اصلاح طلبان بعد از 10 سال برای اولین بار یک نماینده واقعی در جلسه سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و رأس هرم قدرت داشته باشند. طبیعتا این باعث خواهد شد اصلاح طلبان حضورشون در قدرت دیگه تشریفاتی نباشه، مطالباتی مثل رفع حذف رو بتونن جدی‌تر مطرح کنند و مردم حس نکنن اونها در بازی خودی‌ها نخودی هستند.
آقای مهدوی آزاد، پیرو صحبت‌های شما آقای احمد خرم از اعضای کابینه محمد خاتمی در روزنامه اعتماد نوشته انتخاب بین آقای عارف و لاریجانی نباید تبدیل به یک خط و مسیری بشه که یک دو قطبی جدید رو و یک وضعیتی متفاوت رو در مجلس ایجاد کنه. در مقابل باز یک سری از نیروهای نزدیک به آقای خاتمی مثل آقای تاجیک رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دوره آقای خاتمی در روزنامه شرق می‌نویسه که اگر دولت و اعتدالیون از ریاست آقای عارف حمایت نکنن یک خطای استراتژیک رو انجام دادن و این میتونه در انتخاب‌های بعدی مردم دیگه اعتمادی به این جریان پیدا نکنن. آیا فکر نمی‌کنید این دوگانگی در بین اصلاح طلبان در مورد آقای عارف خودش مشکل‌زا خواهد بود؟
مثلا این هست که اصلاح طلبان اکثریت لازم رو برای به کرسی نشوندن حرفشون ندارند. در این شرایط طبیعتاً بین اونها اختلافات جدی به وجود آمده. بخشی از اصلاح طلبان همونطور که گفتم معتقدند باید از ریاست عارف حمایت کرد برای اینکه بازگشت اصلاح طلبان به قدرت ممکن و عملی شده باشه. بخش دیگری اما دغدغه‌های بیشتری دارند. معتقدند پایین کشیدن علی لاریجانی باعث شکاف بیشتر اصلاح طلبان و اصولگرایان خواهد شد. او را به سمت اصولگرایان و طیف احمدی نژاد هل خواهد داد و ممکن هست نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رو دچار تغییر بکنه حتی. و بخش دیگریشون هم معتقد هستند که ریاست لاریجانی بر مجلس با کارشکنی کمتری از سوی قوه قضاییه سپاه و حتی آقای خامنه‌ای مواجه خواهد شد. در واقع اونها میگویند که آقای لاریجانی در رأس مجلس بیشتر میتونه از سیاست‌های دولت و برنامه‌های دولت مخصوصا در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی حمایت بکنه. در واقع اختلاف بین اصلاح طلبان در زمینه ریاست لاریجانی و عارف اختلافی تاکتیکی است.
منتخب اصلاح طلب تهران در مجلس دهم آقای محمود صادقی گفته که آقای لاریجانی با دادن امکانات و امتیازات به منتخبان مجلس دهم به دنبال جذب اونهاست، به ویژه از این فراکسیون امید. آیا این مسئله میتونه چالش زا باشه در انتخاب رئیس مجلس یا نه؟
آقای مطهری پیشنهاد داده بود که علی لاریجانی و عارف با هم توافق کنند یک نفر رئیس مجلس بشه و نفر دوم رئیس فراکسیون اکثریت. بعد از شکست این میانجیگری و بعد از شکست طرح‌های مشابه، رقابت بین آقای عارف و لاریجانی وارد فازهای عملی و خیلی جدی شده. این وسط خب آقای لاریجانی هم به دلیل اینکه رئیس مجلس هست و امکانات مالی خیلی بیشتری داره، ابزار بیشتری برای تعامل و معامله با بخش مستقل برگزیدگان در مجلس داره و از طرف دیگه آقای لاریجانی از حمایت نسبی آیت الله خامنه ای، حمایت نسبی اصولگرایان و حتی حمایت سپاه پاسداران و قوه قضاییه برخوردار هست. به نظر میسه آقای لاریجانی سعی میکنه در مجموع با استفاده از تمام امکاناتی که داره مجلس رو به نفع خودش در اختیار بگیره و به عنوان بازیگر اصلی عرصه سیاست در سالهای آینده خودش رو تثبیت بکنه.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد رو شنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد درباره مجادله‌ای که بر سر ریاست مجلس شورای اسلامی و رقابتی که هم‌اکنون بین جناح‌های سیاسی وجود دارد.
در مجله این هفته صدای دیگر،
موضوع ختنه زنان از 10 سال قبول شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای مسئول در دستور کارشون قرار گرفته.
اونای سرکارشون کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن ولی در مورد پیشگیری اطلاعات دقیقی ندارن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه طی سخنانی در جمع مدیران، استادان و شاگردان مدرسه های دینی استان تهران مفهوم هدایت دینی را تبیین اندیشه های ناب اسلامی خواند و با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر افزایش شبهات دینی تأکید کرد که این میدان میدان واقعی جنگ است، به گفته او البته، و روحانیون و طلاب باید در این میدان، یعنی این فضای مجازی، وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
حوزه‌های علمیه مراقب باشند که به شیوه دانشگاهی گرایش پیدا نکنند. این گوشه‌ای از صحبت‌های دیروز رهبر جمهوری اسلامی است. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از طلاب و حوزه‌های علمیه به آنان توصیه کرد که مراقب باشند حوزه‌های علمیه از شیوه طلبگی به شیوه‌های دانشگاهی گرایش پیدا نکنند، چون به تعبیر او این موضوع شبهه برانگیز است. اظهار نظری که پیشتر نیز مشابه آن از سوی برخی روحانیون و مراجع تقلید مدافع نظام جمهوری اسلامی همچون محمد تقی مصباح یزدی و عبدالله جوادی آملی مطرح شده بود. اما این هراس از گرایش به شیوه دانشگاهی به چه دلیل در بین رهبر و روحانیون ارشد جمهوری اسلامی وجود دارد؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی و از فعالان پیشین جنبش دانشجویی در ایران که اکنون مقیم آمریکاست در این باره میگوید:
این صحبت‌های خامنه‌ای رو باید گذاشت کنار حساسیت‌هاش در مورد علوم انسانی در دانشگاه‌ها. مصباح یزدی هم به این می‌پردازه. تمایز اصلی روش آموزشی در دانشگاه ها و در حوزه های سنتی دینی این هست که در دانشگاه ها بنابر سوال هست، یعنی هیچ قیدی مقابل سوال نیست، هیچ خط قرمزی هم وجود نداره، ولی در روش هایی که در حوزه های دینی تدریس میشه مبنای آموزششون این هستش حقیقت رو اونها میدونن و این حالا علوم و این بحثایی که میشه صرفا باید توجیهگر اون حقیقت باشن. طبیعتا خامنه ای و همچنین دیگر بزرگان حوزه میدونن که اگر این روش ها جایگزین بشه این ساختار سنتی حاکم بر حوزه ها فرو میریزه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه در جمع طلاب گفت که عرصه مجازی میدان واقعی جنگ است و روحانیون و طلاب باید مسلح و آماده برای ورود به آن باشند. محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های آمریکا میگوید که این نگاهی شکست خورده است.
رهبر جمهوری اسلامی باید بپذیره که با توجه به رسانه‌های جمعی و اینترنت و امثالهم که در این زمانه مطرح است، نمیتونه به شکل سابق ایشون و پیروانشون متکلم وحده باشند. باید در یک فضای آزاد رقابتی شرکت بکنن، کالای خودشون رو عرضه بکنن. این شنونده هست که امکان انتخاب براش هست، اگه معقول و متین بود میپسنده میپذیره، نبود هم که نمیپذیره. چند روز پیش صحبتی از یکی از منصوبان ایشون آقای جنتی در شورای نگهبان منتشر شد که ایشون اصلا ارزش علم رو در مقامات جمهوری اسلامی نادیده گرفته بود، یعنی عملا رفته بود که اینها باید تعهد داشته باشن، انقلابی باشن. خود آقای خامنه‌ای هم اخیراً بسیار بر این مسئله تاکید میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین دیروز گفت که علت تاکید مکرر بر ضرورت انقلابی بودن حوزه‌های علمی این است که استمرار حرکت صحیح و انقلابی در ایران و جامعه به گفته او بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر نیست. علی افشاری درباره این گفته های رهبر جمهوری اسلامی نیز میگوید که هدف سازماندهی نیروهای همسو با سیاست های اصلی نظام در حوزه های علمی است.
میخواد که روحانیت به عنوان یک قشری که ما قبل دوره مدرن هست حضور داشته باشه، منتها اون چیزی که تفاوت خامنه ای رو با مراجع و روحانیت سنتی مشخص میکنه، اونها در این حال هم میخوان که این نیروهای ما قبل مدرن کنترل و مهار حکومت در دوره مدرن رو هم به دست بگیرن که دیگه وارد حوزه بنیادگرایی میشن. تاکیدش بر این که روحانیت حتما باید باقی بمونن و کشور بدون روحانیت قدم میزنه نشون میده که این گفتمان بنیادگرای مد نظر جمهوری اسلامی و نهاد ولایت فقیه کماکان در جمع روحانیت سعی میکنه اون قرائت و جریان مد نظر خودش رو تقویت بکنه، حفظ بکنه و به همین دلیل هم خیلی اصرار داره که فضای حوزه ها رو هم در کنترل و استیلای خودش بگیره.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جمع طلاب و روحانیون در حالی است که دیروز 7 عضو جدید شورای عالی حوزه‌های علمی سراسر ایران معرفی شدند. رضا استادی، مرتضی مقتدایی، هاشم حسینی بوشهری، احمد خاتمی، جواد مروی، محمد قروی و علیرضا عرافی اعضای دور هفتم شورای عالی حوزه هستند که همگی از نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. شورای عالی حوزه‌های علمیه متشکل از شماری از مدرسان است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌های وابسته به آن را بر عهده دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
با گزارش همکارم بنیامین صدر به ثانیه پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شما میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید در آدرس telegram.me/radiofarda. رادیو فرداش سر همه. همینطور مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید به @fardagram برای ما بفرستید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.